بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. چون تقریبا 40 روز تعطیل بود و بحثای قبل از ماه رمضان شاید در اذهان شریفتون نباشد، اسارش باید بازگو بشه. بحث در این بود که قصد بی لازم است یا نه. در جریان بی بعد از تعریف کردن که البی و ماهوه، شرایط عقد و شرایط عاقد و شرایط معقود علیه را در فصل 3 فصل باید بیان کنند. در تعریف بی و بیان عقد بی، اونجا فرمودن بی انشاء است، گاهی با فعل انجام میگیرد، گاهی با قول انجام میگیرد. مسئله معاتات و امثال معاتات قبلا مطرح شد. الان در شرایط متعاقدان، در بیان شرایط متعاقدان آمدن گفتن باید قصد باشد. البته قصد از عاقد هست، اون کسی که عقد میکند او قصد میکند، ولی این در مفهوم عقد نهادینه شد، در درون عقد نهادینه شد. اگر قصد نباشد عقد نیست، گرچه قصد کار عاقد است، ولی اگر قصد نبود عقد نیست. این بزرگان نوعا پذیرفتن که قصد شرط هست، لاشن شرط عاقد نیست، شرط عقد است، بلکه مقوم عقد است. حالا یه تسامحی در تعبیر شده، خیلی مهم نیست، بالاخره باید قصد باشد، قصد بی باشد نه اجاره، و قصد جدی باشد نه هزل و ماننده. گفتن چون قصد لازم است، بنابراین اگر کسی نسبت به لفظ قصد نداشت مثل انسان خوابیده، یا نسبت به لفظ قصد داشت نسبت به معنا قاصد نبود مثل هازل، کسی که در صدد طنز و هزل است نه در حالت جد، چنین انسانی قصد بی ندارد، قصد این تلفظ را دارد. اگر میگوید به تو، دارد شوخی میکند به تعبیر خودش. چون در نائم قصد لفظ نیست فزدن از این معنا، و در حاضر گرچه قصد لفظ هست قصد معنا نیست، بنابراین بی حاصل نمیشه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک فرمودن به این که در بیع فضولی، در بیع مکره، چون قصد نیست مشکل تحقق عقد را به همراه دارد، اون هم قاصد نیستن، برای این که فضولی که حق قصد ندارد، مکره گرچه حق قصد دارد ولی تیب خاطر چون ندارد قصد ندارد. از این جهت بیع فضولی به بیع مکره صحیح نیست، برای که قصد نیست، چون فاقد قصد هست. این سخن مرحوم شهید ثانی در مسالک مورد نقد این بزرگان قرار گرفت، و این است که در فضولی قصد هست، در مکره قصد هست، منتها برخی از امور دیگر را که باید واجد باشن فاقدن. چون این عناصر چهارگانه باید باشد، گرچه از اینها به عنوان قصد یاد می شود، ولی این عناصر چهارگانه باید باشد تا به کامل باشد. در فضولی مکره دو عنصر هست و دو عنصر دیگر، در یک جا یک عنصر نیست، در یک جا دو عنصر نیست. قصد لفظ در هر دو هست، قصد معنا در هر دو هست. استناد به مالک یک، به طیب نفس دو. بعدن رو بر جلسه بعد. استناد به مالک و طیب نفس در جریان استناد به مالک و اجازه به طیب نفس در فضولی نیست. در عقد مکره استناد به مالک هست ولی طیب نفس نیست. بیان ذلک این است که در عقد فضولی این شخص به صورت جد دارد داد و ستد بکند، نه حضری. قصد لفظ دارد، قصد معنا دارد، مال مردم را دارد میفروشد، میگد بعد اجازه میگیریم حل میشود، یا اصلا خود را بی نیاز از استجازه میپندارد، مثل سارقان، خائنان که مال مردم را میفروشند و به حساب خودشون میارن، خودشون را مالک میدونن. در فضولی قصد لفظ هست، قصد معنا هست، اما اون دو عنصر دیگر نیست. استناد به مالک نیست و طیب نفس. در عقد مکره استناد به مالک هست ولی طیب نفس نیست. وقتی کسی را مجبور میکنن به فروش، این قصد لفظ دارد، قصد معنا دارد، مالک هم هست ولی طیب نفس ندارد، نشون قصد ندارد. پس اینی که مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید به این که فضولی و مکره مشکلشون فقدان قصد است، این نیست. مشکل اینها فقدان استناد و مالک از یک سو و فقدان رضا و طیب نفس از سوی دیگر است، یا هر دو یا یکی، نه این که قصد نیست. نشانش آن است که همه فقها رضوان الله علیهم بر این مطلبن که اگر در فضولی اجازه لاحق بیاید، یعنی اجازه ملحق بشود، این معامل فسحی است. خب اگر قصد معنا نبود که صورت بی بود نه واقع بی، اجازه بعدی چی رو تصحیح میکند؟ معلوم میشود تمام ارکان عقد را داراست منهای طیب نفس، که با اجازه مالک استناد و طیب نفس حاصل می شود. شما بر این معنا فتوا می دید مثل سایر فقها که در بیع فضولی اگر اجازه بعد بیاید صحیح است. خب چرا صحیح است؟ اگر قصد بیع نبود که بیع نیست اصلا. اجازه که کار قصد را نمی کند، اجازه اون خلاء خود را پر می کند. در بیع فضولی این دو تا خلاء وجود دارد، یکی استناد به مالک نیست، یکی طیب نفس نیست. وقتی مالک فهمید و اجازه داد، هم استناد تأمین می شود هم طیب نفس. اگر قصد در اگر قصد نبود، خب اجازه که محقق قصد نیست، نباید این معامله صحیح باشد. مثل بیع حاضر، بیع حاضر را اگر کسی بعد اجازه بدهد میشه صحیح، ولو شخص خودش مالک است. اگر مالکی بیع را هزلن و تنزن ایجاد کرده است، نه جدن، بعد اجازه هم بدهد صحیح نیست. اجازه لاحق اون کمبود را ترمیم میکند، کمبود خودش را، نه چیزی که به عهده او نیست اون نقص ها را هم ترمیم بکند. اگر کسی مال خود را هزلن فروخت، بعد اجازه بدادم درست نیست، چون بی واقع نبود، این کمبودش طیب نفس نیست تا اجازه بعدی ترمیم کند. این کمبودش اون عنصر محوری اقدس که قصد باشد، باید بیرو قصد میکرد، خب قصد نکرد. پس اینه که مرحوم شهید رضوان الله تو مسالک فرمودن در فضولی و مکره چون قصد نیست مشکل است، این تام نیست، با مبانی خود مرحوم شهید هم سازگار نیست، برای که ایشون تو شرح الامه فتوا به صحت دادن در جریان بیع مکره. مرحوم شیخ فهمد که تو بحث‌های اختیار خواهد آمد، با مبانی مرحوم شهید هم سازگار نیست. خب همین شهید ثانی تو شرح الامه فتوا میدن که مکره مشکلی ندارد، مکره فقط مشکلش طیب نفس است، وگرنه قصد لفظ هست، قصد معنا هست، استناد به مالک هست، و در بعضی از موارد که طیب نفس لازم هست این کمبود با رضای بعدی حل می شود، در بعضی از موارد اصلا طیب نفس لازم نیست. بیع مکره صحیح هست با اینکه طیب نفس ندارد، مثل این کسی که نفقه همسر خودشو نمی دهد، همسرش هم به محکمه مراجعه کرده است، محکمه عدل حاکم شهر این شخص را وادار کرده است به فروش این مال و ادای نفقه. خب این شوهر مجبور است، مکره است که این کالا را بفروشد. در حالت احتکار محکمه او را وادار می کند به فروش مال احتکاری. در صورت احتکار این شخص راضی به فروش نیست، ولی محکمه عدل او را وادار می کند به فروش، فروش او اکراهی است، به اینجا طیب نفس شرط نیست. خب اگر در معامله مکره قصد نباشد میشه صورت البیع که بیع نیست. خب چرا مرحوم شهید رضوان الله علیه و بزرگان دیگر فتوا به صحت چنین معامله‌ای دادند؟ معلوم شود که در مکره قصد لفظ هست، قصد معنا هست، منتها طیب نفس نیست، در بعضی موارد طیب نفس معتبر نیست. این چنین نیست که طیب نفس مثل قصد معنا جزء مقوم عقد باشد که اگر یه جا مفقود شد عقد نباشد، که این جزء شرایط عقد است نه مقوم عقد. ولی کسی قصد عقد نکرد، قصد معنا نکرد، اصلا عقد متحقق نشد. ولی اگه طیب نفس داشت میگن عقدیست اجباری و اکراهی، نه که لا عقد است. و چون در بعضی از موارد طیب نفس معتبر نیست، چون عقدی هم واجد همه شرایط است. در حال احتکار این طوره، در حال اونجایی که حاکم شر ولی ممتنع است، شخص دینی دارد و مالی دارد و عمدن دین حق قارمان را نمیدهد، اونجا مجبور است به فروش مال و تعدیه دیون، نفقه را نمیدهد، این چنین است. در همه مواردی که مرحوم شهید رضوان الله بهش اشاره کردند بیع مکره صحیح است، هیچ مشکلی هم ندارد، چون در بیع مکره شرط مفقود است نه مقوم. و در بعضی موارد که شخص حق احتکار نداشت یا حق امتناع نداشت، طیب نفس هم شرط نیست، اکراه هم مانع نیست، نه کراهت و بیمیلی مانع است، نه طیب نفس و رضا شرط. بنابراین در بیع مکره هیچ مشکلی وجود ندارد از جهت قصد. تو جریان فضولی هم همینطوره. خب در جریان فضولی بسیاری از شما فقها رضوان الله علیهم و علیکم اینا هم فتوا میدید به اینکه فضولی برابر قاعده است، گرچه روایتش درباره بیع است، مگر اینکه در جایی دلیل خاص بر خلافش اقامه بشود، وگرنه فضولی مطابق با قاعده است. در هر عقدی که باید مالک او را انجام بدهد، مزارعه، مزاربه، مساقات، صلح، اجاره، رهن، همه موارد. حالا در نکاح و امثال نکاح بعضی نقدی دارم. اگر بیگانه آمد عقدی ایجاد که انشا کرده است، مالک بعدن فهمید و امضا کرده است، چنین عقد فضولی با اجازه لاحق بشه صحیح. بلون که در این گونه از موارد با نص نداریم، نص تو خصوصی با بی است. مثلا سر این که از باب بی به سایر عقود تعدی میکنن برای این که صحت فضولی با اجازه لاحق مطابق قاعده است نه مخالف قاعده. اگه مخالف قاعده باشد خب باید بر مورد نص اکتفا کرد، اختصار کرد. بنابراین مشکل از این جهت در باب فضولی و در باب مکره از این جهت مشکلی نیست. این بحث تقریبا بخشی از این قبل از تعطیلات ماه رمضان گذشت و اگر زوایای اون بحث مونده بود به اضافه چیزهایی که مربوط لازم بود امروز بازگو بشه این حل میشه. مطلب بعدی و مسئله بعدی این است که فرمودن یکی از شرایط عاقد آن است که تعیین کند. تعیینتون عبادات کاملا مطرح است، در اونجا هم ملاحظه فرمودید شخصی که نماز میخوند یا روزه میگیرد باید تعیین کند که نماز ظهر است، نماز عصر است، این روزه ماه مبارک رمضان است یا روزه قضا است یا روزه اجاری از خودش از غیر است یا از خودش است و مانند. البته در بعض موارد که انصراف دارد نیازی به تعیین ندارد. آیا در بی تعیین بایع و مشتری لازم است یا نه؟ در بی عوضان به منزله رکنن که حتما باید معلوم بشود، یعنی کالا باید معلوم بشه، سمن باید معلوم بشه، وگرنه میشه قراری به مبهم باطل است. در جریان نکاح وزان زوجین به منزله وزان عوضین است که اونجا زن باید معلوم بشه، مرد باید معلوم بشه، مبهم نمیشه بماند. آیا در عقد بی و مانند آن گذشته از تعیین عوضین تعیین متعاوضین هم لازم است یا نه؟ یعنی حتما باید معلوم بشه با کیه، مشتری کیه یا نه؟ همون که مبیع سمن مشخص شد کافی است. باید از چند جهت بحث کرد. یکی این که در جای این بحث ثمره فقهی دارد که حکم بایع و مشتری مختلف باشد. مثلا گفتن در خیار حیوان بایع خیار دارد ندارد، مشتری خیار دارد، یا در بعض موارد بایع خیار دارد. اونجا که برای بایع حکم معین است، برای مشتری حکم معین است، اونجا باید مشخص بشه که بایع کیست، مشتری کیست. اما اونجا که هیچ فرقی بینشون نیست، همه در جمیع احکام یکسان، هر دو در جمیع احکام یکسانن، تعیین ثمره عملی ندارد. این یکی. دوم این که اگر مالی در اختیار کسی باشد، ملک او باشد، به خودش دارد معامله می کند، حالا یا می خرد یا می فروشد، همین که اقدام به خریدن یا فروختن کرد معلوم میشه مال خودشه، لازم نیست بگوید که از طرف خودم، قصد بکنند از طرف خودم بالاصاله. تو عبادات هم همینطوره، تو عبادات بیش از قصد ظهر است که لازم نیست، کسی لازم نیست قصد بکند که 4 رکعت نماز ظهر برای خودم میخونم، که اون اگر نیابت باشد اجاره باشد باله بر قصد غیر لازم است، اما برای خودش چون مشخص است و منصرف است معلوم است برای خودش داره میخواد، دیگه قصد لازم نیست. تعیین برای آن است که این متعین نیست و نیازی به تعیین دارد، اما جایی که متعین است نیازی به تعیین ندارد. تویش عبادتی نگفتن که شما وقتی میخوان روزه بگیری به او قصد میکنم من روزه فردا که ماه مبارک رمضان است روزه بگیرم برای خودم، یا این نماز ظهر میخونم برای خودم. اینجا متعین است، چون متعین است اون تعین مغنی از تعیین است. ولی اگه کسی خواست قصد اجاری داشته باشد یا تبرعی داشته باشد برای نیابتن، یا پسر بزرگ است قصد نیابت دارد قضا بخواد به جا بیارد برای غیر، حالا یا تبرعن یا اجارتن یا نیابتن و مانند اون، بله قصد لازم است. پس بحث از لزوم تعیین در جایی است که متعین نباشد، در جایی که شخص مال خودش خود اوست، رفته بازار داره چیز میخرد و معلومه برای خودش میخرد، دیگه لازم نیست تعیین کند که برای خودم میخرم که، که اگر این تغییر رو نکرده، این قصر نکرده، مشکلی در صحت بیع او پیش بیاید. این دو. سه، سوم آن است که جایی که احکام با مشتری فرق میکنند و محورم محور تعین قهرینی، اینجا یا تعیین لازم است یا تعیین لازم نیست. تصویر لزوم تعیین در این فرض سوم است و اون این است که اگر کسی وکیل باشد از دو برای دو طرف یا ولی دو طرف باشد، هم می تواند برای زید بخرد هم از مال او را بفروشد، هم می تواند از مال عمر بفروشد هم می تواند برای عمر بخرد. این شخص وقتی که می خواهد بخرد می خواهد بفروشد، باید بگد برای زید می خرم یا برای عمر، مال زید می فروشم یا مال عمر. اینجا هاست که نیاز به تعیین دارد. چرا؟ برای اینکه خود شخصی اقدام به کار نکرده. فرضم در این است که احکام بایع و مشتری فرق میکند، زید باشد حکمش جداست، عمر باشد حکمش جداست. در این گونه از موارد است که جای بحث است که آیا تعیین لازم است یا تعیین لازم نیست. پس در جای اول و دوم، اونجا که هیچ اثر ندارد یا اونجا که تعینش قهری است، از این بحث جا ندارد. تصویر صورت مسئله اینجاست که فرق می کند. چون فرق می کند، آیا تعیین لازم است یا نه. اینجاست که بعضی از بزرگان آمدن این تحلیل را کردن که اینجا هم همه صورش یکسان نیست. بعضی از صورش نیازی به تعیین ندارد چون تعیینش قهری است، بعضی از صورش نیازی به تعیین دارد. و این است که اگر این شخص ولی هر دو هست، مثل پدری که ولی دو فرزندش هست یا جدی که ولی نوه هاست یا کسی که وکیل از دو طرف هست، بیعن و اشتراعن، اگر مال مشخصی را دارد می فروشد، این مال مشخص را به خریدار میگوید بیع تو که هازل مال. خب این هازل مال چون مال زیده است نه مال عمر، اون سمن هم مال زید خواهد شد نه مال عمر، دیگه لازم نیست بگوید این را برای زید فروختم یا از طرف زید فروختم. که این که میبینید انسان در جریان وکالت گاهی میگوید ان قبل موکلی، این احتیاط است و طمأنینه خاطر است امثال ذلک، وگرنه ان قبل موکلی گفتن لازم نیست. عاقد باید معزون باشد. خب هست وقتی زید را برای هند یا هند را برای زید عقد می کند باید معزوم باشد. اگر بگوید انکه تو زیدن هندا او انکه تو زیدن فاطمته، این صحیح هست. لازم است بگه انقبل موکلی، که عاقد باید معزوم باشد. خب این معزومه دیگه. مگر در بی شما میگید به این که بی تو ان قبل موکلی، بایع باید معزوم باشه یا مالک باشه یا ملک، یا مال مال خودشه، یا اگر مالک نیست ملک دارد، یعنی سلطنت دارد، یعنی نفوذ دارد، یعنی اذن دارد. لا بیع الا فی ملکن او لا بیع الا فی ملکن، این شخص باید ملک داشته باشه، با سلطنت داشته باشه. حالا یا سلطنتش به این است که مالک است، یا سلطنتش به این است سلطنت در بی داشته باشه نه سلطنت در مال. این باید سلطان بی باشه. هست چرا الان باشه؟ خب این برمیگرده به طمأنینه خاطر. اگر چنون که عاقد معزون هست، مجاز است از طرف بایه که بفروشه، خب دیگه لازم است بگوید که به تو ان قبل موکلی، که میگه به تو هازا به هازا. در جریان عقد نکاح هم به شرح زن اون لازم است بگوید ان قبل موکلی که یشترت و کون العاقده معزونن، این معزون دیگه. حالا این که گفته می شود ان قبل موکلی مثل تکرارهایی که در نکاح می شود با سیاق مختلف، اون تکرار محمود و ممدوحی است، احتیاط محمود و ممدوحی است، چون در این گونه از موارد هرچه احتیاط بیشتر اثرش بهتر. اما شرعاً فقهاً لازم نیست بگوید، برای اینکه عاقد باید معزون باشد، خب معزونه دیگه، بیش از این که دیگه لازم نیست. لازم نیست بگوید ان قبل موکلی. در این گونه از موارد وقتی کالا مشخص شد، عین شخصی شد، این وکیل یا ولی میگوید به تو هازا، خب معلوم از طرف زید دیگه، این مال مال زیده، و او هم میگوید به تو هازا. یه وقت هست که بحث از قبیل فروش کلی در ذمه است، یا صرف و سلم است یا نسیه، یا سمن را به طور کلی در ذمه قرار میده یا مسمن را به طور کلی در ذمه قرار میده. بل این باید مشخص بشه از طرف کی، چون کلی قابل انطباق بر ذمم متعدد است. اما وقتی عین شخصی را دارد میفروشد، میگه من این کالا را دارم میفروشم، خب معلوم کالا مال زید دیگه. اگر این کالا مال زید است، شما که وکیل از هر دو طرف هستید یا ولی طرفین هستید، وقتی گفتید این کالا رو میفروشم، یعنی مال زیدی میفروشم و برای زید میفروشم. اگر ثمن شخصی بود، پول رو به دست گرفتید، گفتید با این پول میخرم، معلوم شد برای امر میخرید دیگه، چون پول مال امره، برای امر میخرید، از مال امرم میخرید دیگه، لازم نیست بگید برای امر میخرم. که پس اگر کالا شخص شد، سمن شخص شد، چون تعین قهری را به همراه دارد، دیگه تعین نیست. نه، اگر کلی بود، خب این کلی هم قابل انطباق بر مال زید است، هم قابل انطباق بر مال عمرو. این شخص هم که وکیل از هر دو طرف است، یا ولی هر دو طرف است، یا وکیل از یک طرف و ولی طرف دیگر است، در همه این موارد او ملک است، یعنی ملک دارد، یعنی عقد او صحیح است، او سلطان بر عقد است. در عقد بیش از سلطنت بر عقد لازم نیست، سلطنت بر ملک لازم نیست. آدم لازم نیست مالک اون شی باشد، که باید مالک عقد باشد، یعنی بتواند بگوید به تو، بتواند بگوید اشتری تو، و اثر فقهی داشته باشد. حالا یا بالمالکیت است، یا بالوکالت است، یا بالولایه است، و اگر بالفضولی بود با اجازه بعدی باید حل بشه، اگر بالاکراه بود با طیب خاطر بعدی باید حل بشه. بنابراین اگر کالا شخص بود یا ثمن شخص بود، در این گونه از موارد هم تعین قهری را به همراه دارد و نیازی به تعین ندارد. میموند بعضی از صور او یه وقت است که مال رو میبیند، میگوید به این که من میخواد بگه که برای که مقبول نشه گرانتر نخره و مانند اون. یه وقتی دوایی خارجی هست، این رو باید بحث بکنه، عنوان شرطی در ذهن که اگر مال شما باشه میخرم، اگر مال زید باشه نمیخرم. اومد این خیار تخلف شرط پیدا میکنه، اگر معلوم بشه که مال زید نبود، مال عمر بود، به ایسایی هست. اونی که مقوم اصلیست کالاست و نباید گرونتر باشه، گرونتر هم نبود، همه اون چی که به این برمیگردد این واجد است. منتها شرط کرده که به این شرطی که مال زید باشه نه مال عمر، اگه مال عمر بود نمیخرم. الان در اثر این ظلم و ستمی که صهیونیسم میکنه آمریکا علیه ما من الرحمن ما یستحق میکنن، ممکن است یه مسلمان بگوید این کالا اگر آمریکایی است من نمیخرم. خب این به کالا برمیگرده. یا اگر بگوید نه مالک اصلیش اگه آمریکایی یا صهیونیست است من نمیخرم، این شرطی است در کنار این عقد، اگر خلافش درآمد خریدار خیار تخلف شرط دارد، میتونه معامله به هم بزنه. اینا درست، اینا دوایی و عقلایی است. اما اگر چون چه چنین شرطی این عقد را همراهی نکرد، این عقد صحیح است، واجد همه شرایط است، لازم نیست تعیین بکنم. مثل کسی که نماز میخونه لازم نیست بگه از طرف خودم نماز میخونم، چون معلوم از طرف خودش نماز میخونه دیگه. مشتری بایش میشست این آقاست، این آقا از این آقا داره میخره، این آقا بایه است، یعنی سلطان بر بی است، مالک بی است، ملک بی است. این یک مبی مالکیه، این لازم نیست. اگه دوایی عقلایی نظیر این مثال هایی که زده شد او را همراهی کرد، میتواند شرط بکند که بگد این کالا اگر مال آمریکا بود یا مال فرون کارخونه بود من قبول ندارم، این شرط شرط صحیحه، و اگر تخلف شد خیار تخلف شرط دارد، نه که معامله باطل باشه. او از اول میتواند نخرد. غرض آن است که تعیین در جایی است که تعیین قهری او را همراهی نکند. اگر تعیین قهری بود نیازی به تعیین ندارد، اما اون مواردی که نیازی به تعیین دارد همین مثال هاست که اگر کلی باشد بگوید به این که من یک اتومبیل یا یک رادیو یا تو مسائل کشاورزی یک تن گندم میفروشم و این شخص وکیل باشد از زید و عمرو، هر دو همین کالاهای صنعتی یا کشاورزی رو دارن، ولی باشد نسبت به هر دو، یا وکیل نسبت به یکی ولی نسبت به دیگری، و هر دو این کالاهای تجاری و صنعتی رو دارن، نباید مشخص بکنن مالکی رو فروخت آخر. هم زید گندم داره هم عمرو، هم زید این وسیله صنعتی رو داره هم عمرو، اینجا باید مشخص بکنه. فتحصله که تعیین مالک در حقیقت بی به ما ان حقیقت بی لازم نیست، مگر اینکه جایی ابهام او سرایت بکند به بی را مبهم قرار بده که معلوم است که مالکی داره بفروشه. و اگر نه، وگرنه اگر خود مبی مشخص باشد این تعیین قهری او را همراهی میکند، چون که اگر شخص مال خودش بفروشه این تعیین قهری دارد، نیازی به تعیین دارد. حالا تتمه نظرها برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله.